و استکبار، اسلامی که تاکید داره به حمایت از آزادگان جهان و اون اسلامی که امام خمینی بارها توی سخنرانی‌ها و مطالب مختلف بهش اشاره کرد. اما متاسفانه الان می‌بینیم بعضی از همین رسانه‌هایی که تو بستر انقلاب رشد پیدا کردن و حتی دارن از بودجه بیت‌المال ارتزاق می‌کنن و در واقع کارشون رو پیش می‌برن، متاسفانه دارن ترویج می‌کنن اسلام بدلیو، اسلامی که در واقع ترویج دهنده گفتمانیه که دشمنان ما در واقع دارن روش سرمایه گذاری میکنن و در واقع به نوعی نمک میخورن و نمکدون میشکنن. ببین ما میگیم اونایی که اونور آبن تکلیفشون معلومه، اونایی که اونور آبن مثل حالا نمیخوام اسم بیارم و کار رسانه‌ای دارن انجام میدن، علیه نظام تبلیغ میکنن رسما، یعنی روان. ولی این آدمایی که اینور وایستادن و در واقع دارن توی بستر انقلاب اسلامی کارشون رو پیش میبرن و مدعیان که بالاخره جمهوری اسلامی سیستم حکومت و چارچوب ها رو قبول دارن، اما میبینیم در عمل داره اتفاق دیگه میفته.
ممنونم ازتون.
ایران 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 رگبار مسلسل ها، ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 رگبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان که این نماهنگ زیبا رو پخش کردم. خب آقای خلفی‌زاده، من میخواستم از شما در واقع این سوال رو بپرسم که اگر بخوایم آسیب شناسی نسبت به وضعیت موجود رسانه های انقلاب داشته باشیم در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، چه سرفصل هایی رو میتونیم برای این موضوع در نظر بگیریم و اونها رو به عنوان آسیب های رسانه در دهه چهارم انقلاب نام ببریم؟
ببینید، من فکر میکنم یه مقداری بیشتر از اینکه موضوع رو بخوایم در داخل خود رسانه های کشور بررسی بکنیم، باید تو نوع نگاه حاکمیت به رسانه بررسی بکنیم موضوع رو. بله، رسانه ها توی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شدن، اما چقدر نگاه مسئولان به رسانه حرفه‌ایه؟ من از طیف های مختلف سیاسی دارم حرف میزنم، نه از یک طیف مشخص. نگاهشون به رسانه چیه؟ من گاهی تو جمع دوستان اینو اشاره میکنم، میگم اگر برفرض یه جایی کار در اختیار من بود، میگفتن آقا بیا حکم این 100 نفر رو شما باید امضا بکنی، میز و صندلی قدرت رو بهشون بدی، من حتما یکی از ملاک معیارام این بود که این آقا چه تعریفی از رسانه داره، چقدر رسانه رو میشناسه، چه نگاهی به رسانه داره. آیا نگاهش به رسانه در حد یک بوقه که صدا رو بلندتر به افکار عمومی میرسونه، یا نه یه ابزاریه برای هدایت افکار عمومی، یه ابزاریه برای امیدآفرینی، یه ابزاریه برای پاسخگویی، یه ابزاریه برای اینکه مردم بتونن با اتکای به اون ابهامات و سوالات رو در مورد موضوعات مهم زندگیشون پاسخ بگیرن، به خصوص زندگی معیشتیشون. مثلا شما همین یارانه معیشتی رو ببینید، خیلی ابهامات ممکنه وجود داشته باشه. بله، پاسخگویی هم به نوعی هست، حالا من تازه روتین ترین موضوع رو گفتم، اما مسائل پیچیده تر، غامض‌تر که یهو نگاه میکنیم میبینیم یه حجمه ای از طرف رسانه‌های ضد انقلاب، رسانه‌های فارسی زبان و غیر فارسی زبان اونور آب، داره رو اون موضوعات کار میکنن، دارن رو اون موضوعات کار میکنن و عملیات میکنن رو افکار عمومی. برای اون چی؟ من وقتی خبرنگارم مواجهه با اینه که در به در باید پیدا دنبال یه مسئول باشه که تلفنشو جواب بده، دفترش پاسخگو نیست، بعد شما نگاه میکنید ببینید تو طیف‌های مختلف رسانه‌ای انقلابی و غیر انقلابی بعضا مواجه میشیم با اینکه تو گزارشاشون می‌نویسن این مسئول پاسخ داد، این مسئول پاسخ نداد، ما هرچی پیگیری کردیم. خب ببینید این ریشه این آسیب شناسی اثرگذاری رسانه‌های کشور به خصوص رسانه‌های انقلابی رو باید تو نوع نگرش مسئولان به رسانه دید. این یه نکته. نکته بعدی ناظر به آموزش در داخل رسانه هاست. طی سالهای اخیر من میخوام بگم تو طیف رسانه‌های گفتمان انقلابی آموزش جدی‌تر گرفته شده. من یه فلشبک بزنم به ابتدای صحبتم، گفتم که در ابتدای انقلاب جماعتی که تجربه حرفه‌ای رسانه‌ای نداشتن به خاطر محدودیت‌ها در حوزه آزادی بیان در رژیم گذشته، رسانه رسمی نداشتن، تمرین کار رسانه‌ای نکرده بودن عمدتاً، اینا یهو رسانه‌داری آغاز کردن و تازه تجربه کردن، اومدن رقابت کردن با یه طیفی که گفتمانشون گفتمان انقلابی نبود، گفتمانشون گفتمان غربگرا بود، اونا آموزش حرفه‌ای رسانه‌ای دیده بودن. پس یه فاصله وجود داشت. هرچی جلوتر اومدیم تو این 40 سال این فاصله البته کمتر شده، ولی هیچ وقت پر نشده. یعنی به جهت کار حرفه‌ای رسانه‌ای و روزنامه نگاری جریان رسانه‌ای حامی گفتمان انقلاب اسلامی همچنان که همچنانه نیازمند ارتقای آموزشی خودشه، چه در سطح مدیران، چه در سطح سردبیران و چه در سطح خبرنگاران. این دو نکته من فعلا به ذهنم میرسه توی این بحث نکات مهمی است. چند تا نکته دیگه هم دارم، در ادامه فکر میکنم بشه در موردش صحبت کنم.
ممنونم ازتون آقای زکی زاده. در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم 170 شبکه تلویزیونی فارسی زبان به علاوه بیش از 4500 شبکه در بستر اینترنت به زبان فارسی دارن علیه انقلاب اسلامی مطلب به صورت شبانه روزی پمپاژ میکنن و به نوعی افکار عمومی رو داخل کشور سعی دارن که ترغیب کنن به مسائلی که به نوعی زاویه دار هستش با گفتمان انقلاب اسلامی. من خواستم ازتون این سوال رو بپرسم که ما در حوزه رسانه‌ایمون چه کاری کردیم که بخوایم با این حجم سنگین حملات رسانه‌ای بخوایم مقابله بکنیم؟
ببینید این نکته‌ای که اشاره کردید خب نشأت گرفته از اون نگاه و عمل کرده کنشگرانه انقلاب اسلامیه. وقتی انقلاب اسلامی تو حوزه‌های مختلف ورود کرده و متفاوت با ایام قبل از انقلاب و دوران سیاه در واقع رژیم شاهنشاهی داره عمل میکنه، طبیعیه که دشمنا واکنش داشته باشن. خب یکی از عرصه‌های اثرگذار دشمن برای در واقع مدیریت افکار عمومی رسانه است و متاسفانه دشمن از این ابزار به خوبی استفاده میکنه. ما هنوز نتونستیم آنطور که باید و شاید این ابزار رو در اختیار بگیریم و ازش بهره برداری کنیم. البته این اشکال به شاید یه بخش کمیش به بچه‌های رسانه‌ای برگرده و بخش عمدش اون در واقع نگاه حاکمیتی و شاید من میخوام این واژه استفاده کنم، همیشه میگم متاسفانه مسئولین ما خیلی از مواقع در واقع لازمه توی بستر تخصص‌های مختلفی که مدیران ما دارن در واقع آموزش‌های رسانه‌ای مختلف رو ببینم. من میخوام اشاره کنم به یه موضوع اخیر که در واقع باعث بی اعتبار شدن در واقع رسانه‌های داخلی شد. البته اتفاقات مختلفی این سال‌ها افتاده. و ما هم توی جلسات عمومی و خصوصی همیشه انتقاد داشتیم به این روند. منتها همیشه به ما میگم مصلحت‌های بالاتر هست که شما نمیدونید و جواب ما همیشه اینه، میگم شما در واقع نگاهتون مصلحت گرایانه است، اما با این نگاه مصلحت گرایانه دارید اعتبار رسانه‌ها که باید به زنگاه به داد کشور حاکمیت برسه رو دارید از بین میبرید. ببینید توی این ماجرای همین اخیر بعد از در واقع شهادت حاج قاسم سلیمانی اتفاق بزرگی افتاد. برای اولین بار جمهوری اسلامی به عنوان حالا یه قدرت منطقه‌ای به یه ابرقدرتی که کسی تو دنیا جرأت نداشت نگاه چپ بهش کنه به پایگاه نظامیش حمله کرد و این اتفاق بی‌نظیری بود. همزمان با اون در واقع در اثر یک اشتباه یک هواپیما هم سقوط میکنه. چند تا اتفاق در حاشیه این موضوع افتاد. اول اینکه من میخوام نحوه در واقع استفاده دشمن از رسانه رو خدمتتون عرض کنم و بعد برگردم به نحوه استفادهی که ما داریم میکنیم. آمریکایی‌ها خیلی راحت برگشتن گفتن که ما هیچ در واقع تلفاتی توی پایگاه عین الاسد ندادیم. آیا واقعا هیچ تلفاتی اونجا نبوده؟ هر عقل سلیمی میگه که بالاخره یه پایگاهی با این در واقع طول و عرض و ارتفاع و این حجم از امکاناتی که درونش هست حداقل با یه پاسبونی دم درش هست که مواظب به این باشه که هیچ اتفاقی واسش نیفته، حداقل 5 نفر اونجا باید کشته بده. آمریکا هم اول سفت و سخت اومدن گفتن نه ما هیچ کشته‌ای ندادیم. خب اینا یه در واقع سابقه‌ای هم دارن. من اشاره کنم به غرب، توی آمریکا اتفاقات مختلفی میفته یا تو غرب طوفان نمیدونم سقوط هواپیما کشت و کشتاره، ولی من این سوالم خواستم شما تا حالا دیدید یه انعکاس رسانه این داشته باشه؟ یه عکس، یه فیلم، یه تصویری از مثلا یه خشونتی، یه در واقع جنازه‌ای که یه گوشه ای افتاده و ممکنه حالا ما به اصطلاح یه مثبت 18 بهش و تو رسانه‌های ما زیاده متاسفانه ندیدیم. در واقع اینا میان مدیریت میکنن و اجازه نمیدن که این موارد منتشر شه. به همین دلیل بود که در واقع افکار عمومی حالا شاید آمریکا و غرب یه بخشی از در واقع این دروغ بزرگ آمریکایی‌ها رو تحت تاثیرش قرار گرفت. حالا نمیگم به طور کامل و متاسفانه بخشی از این نگاه توی حالا بعضی از رسانه‌هایی که توی بستر جمهوری اسلامی هم دارن کار میکنن و متاسفانه بوخچی اونوریان اومد منعکس شد و بهش پرداختن. خب این از در واقع اتفاقاتی که توی این سطح افتاد. تو قضیه بنزین مثلا دولت میاد در واقع با یه اقدام حالا کمتر فکر کرده روش میاد یه دفعه یه موضوع یا اعلام میکنه، جلسه میذارن، دستگاه‌های مختلف، دستگاه‌های حاکمیتی، دستگاه دولتی به رسانه هم اعلام میکنن که شما حقی ندارید در مورد این موضوع اطلاع رسانی کنید و به یک باری یک شوکی میاد که در واقع نتیجهش میشه خسارتی که کشور متحمل شد. خب کی پاسخگوی ایناست؟ اگر اون مسئولی که داره این تصمیم رو میگیره سواد رسانه‌ای داشت و در واقع رسانه‌ها رو محرم میدونست و نحوه استفاده درست از رسانه رو بلد بود، خب شاید خیلی از آسیب‌هایی که کشور امروز باش مواجهه خیلی کمتر میشد. این نکته‌ایه که بالاخره باید بهش توجه کرد و متاسفانه توی اتفاقات مختلفی که تو روندهای مختلف باش مواجهیم کمتر بهش پرداخته میشه.
بله درسته، کاملا درست میگید. توی اتفاقاتی که حد فاصله شاید 2 هفته گذشته افتاده ما 2 تا تکنیک رسانه‌ای رو دیدیم که به صورت خیلی جدی توسط رسانه‌های محور غربی عربی داره ازش استفاده میشه. من این سوال رو میخوام هم آقای خلفی زاده هم آقای زکی زاده حالا هر کدوم که در واقع صلاح بدن این سوال من رو جواب بدم. رسانه‌های محور غربی عربی روی 2 تاکتیک رسانه‌ای که داشت، تکنیک قطره چکانی رسانه‌ای بودش، اون یکی هم در واقع تسلط رسانه‌ای بود، شدیداً مانور دادن و از حادثه عین الاسد گرفته تا سقوط هواپیماشون توی افغانستان، هلیکوپتری که سقوط کرد و نفکشی که به نوعی دچار حادثه شد، اتفاقاتی که تو حوزه یمن اتفاق افتاده، اینها شدیداً با استفاده از این دوتا تکنیک رسانه‌ای فضا رو مدیریت کردن. به نوعی میشه گفتش که نشون دادن آخرین مدل های رسانه توی بستر رسانه های محور غربی عربی به چه حالت هستش، و از طرفی نشون دادن که خبرنگارانشون و افرادی که به نوعی ذینفعان این موضوع هستن تا چه اندازه باهاشون همسو و هماهنگ هستن و برخلاف جریانی که اونها بهشون اعلام میکنن حرکت نمیکنن. تو این مدت یک شایبه به وجود اومد مبنی بر این که بین بچه های رسانه‌ای که میگفتن ما همچنان تو حوزه رسانه تکنیکمون روایت محور هستش و اونها مدیریت محور هستن، یعنی میگن که ما مدیریت رسانه و خبر رو انجام میدیم، ولی ما توی ایران داریم روایت ها رو در واقع میایم به مخاطب خودمون نشون میدیم. من میخواستم از شما عزیزان این سوال رو بپرسم که اساسا شما هم با این تفکر و با این نگرش در واقع موافق هستید یا نه مخالف هستید، و اینکه ما چجور باید رفتار میکردیم که این موجها بتونیم تو حوزه رسانه بهتر در واقع مدیریتشون بکنیم.
ببینید، همیشه باید تو این وضعیت‌های بحرانی اتاق عملیات رسانه یه قدرتمند وجود داشته باشه که بتونه هم همه اطلاعات رو به خوبی دریافت بکنه، هم به درستی پردازش بکنه و بتونه نهایتاً در مورد انتشارش تصمیم بگیره. اگر ما می‌بینیم امریکا با در واقع حادثه عین الاسد که یه اتفاق خیلی بزرگ توی دنیا بود بعد جنگ جهانی دوم، کاملا مدیریت شده داره افکار عمومی داخلی خودش و افکار عمومی دنیا رو هدایت میکنه، این نشون میده که اینا برای این اتفاقات یه برنامه ریزی دارند، یعنی یه اتاق وضعیت رسانه‌ای دارن، یه اتاق عملیات رسانه‌ای دارن، اساتید مختلف علوم ارتباطات، جامعه شناسی، روانشناسی و البته فرماندهان مسئول در خصوص این عملیات تو صحنه حضور دارن، یه نفرم اونجا تمام کننده هست، از مجموعه این حرفا به یه جمع‌بندی میرسه، یه اقدامی رو طراحی میکنه و مبتنی بر اون دستورالعمل رسانه‌ای تعریف میکنن، مأموریت به رسانه هاشون میدن که چجوری افکار عمومی، چجوری این شکست رو بتونن مدیریت بکنن که کمترین هزینه رو برای افکار عمومیشون داشته باشه، هیمنه امریکا کمتر آسیب ببینه تو این اتفاق. خب مثلا تکنیک کوچک نمایی اتفاق عین الاسد یکی از این تکنیک ها بود، همون لحظات اولیه قطعاتی که به طور طبیعی از موشک ها جدا میشه رو اینا شروع کردن تصاویرشو منتشر کردن تو رسانه ها که آن دیدید مثلا موشک های ایرانی به هدف اصابت نکرد و فلانی حرفا. ببینید این گویای اینه که یه اتاقی وجود داره، اما از این طرف ما همونطوری که آقای زکی‌زاده اشاره کردن به درستی، همونطوری که بعد از صدور بیانیه شورای عالی امنیت ملی بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی ما دیدیم، خود صدا و سیما جمهوری اسلامی هم منتقد نحوه اطلاع رسانی شد به این گونه که اصلا آقا رسانه ها، نیروهای رسانه ای، مدیران رسانه ها اصلا خبر نداشتن چه اتفاقی افتاده.
بله،
خب این گویای چیه؟ گویای ضعف عمل کرده. من کمی کلانتر صحبت بکنم. ببینید رهبر انقلاب سالهاست داره در مورد جنگ نرم حرف میزنه، جنگ سخت خیلی گویاست، همه چیش فیزیکیه، تهاجم، موشک، هجوم نیروهای نظامی، نیروهای زرهی، شما به چشم همه چی رو میبینی، اما جنگ نرم ابزارش چیه؟ همین رسانه است. سالهاست داره در مورد جنگ نرم صحبت میشه، اما من سوالم اینه که کشور، حاکمیت چقدر برای جنگ نرم سرمایه گذاری کرده؟ چقدر توان رسانه‌های حاکمیت، رسانه‌های دولت، رسانه‌هایی که گفتمان انقلاب رو دارن ترویج میکنن ارتقا پیدا کرده؟ من میخوام بگم حتی برعکسه، ما الان با تعدیل نیرو در رسانه‌های انقلابی مواجهیم، با کاهش. دلیلش اینه که نوع نگرش به جنگ نرم مثلا نوع نگرش درستی نیست. کسی نگاه نمیکنه که رسانه خط اول جنگ نرمه.
شاید آقای خلف‌زاده خیلی از مدیران باور نکردن هنوز این اتفاق.
آره باور نکردن، حرف درستی میزنید. اصلا جنگ نرم باور نه، یا نمیخوان، یا باور کردن نمیخوان بهش عمل کنن. من حتی اینم میبینم، من خیلی بدبین شدم، چون چند سال ما با این پدیده مواجهیم، چند سال اینترنت وارد ایران شده، چند سال فضای در واقع هدایت و اثرگذاری افکار عمومی از فضای رسمی یا برودکست منتقل شده به برودبند یا فضای اجتماعی. الان دوره انسان رسانه است، هر کسی یه صفحه مجازی توی شبکه‌های اجتماعی میتونه ایجاد بکنه، کافیه فقط یه خیالش از یه مثلا تأمین معیشتی راحت باشه، راحت میتونه اقدام به اطلاع رسانی، پیام رسانی بکنه، ظرف یه مدتی با یه ترفندایی در واقع کسایی که دنبالش میکنن و به تعداد مثلا به میزان 100,000 نفر 200,000 نفر عضو رسونه. خب این خودش یه رسانه بزرگه، قد دو تا استادیوم آزادیه، راحت وارد میشه بدون کمترین هزینه و داره کار رسانه. خب این چه طراحی متناسبی ما باش الان داشتیم، بعد انتظار داریم که به هنگام عمل بکنیم. من الان به طور خیلی جدی و صریح میخوام به نیروهای مسلحمون عرض بکنم، ما جنگ 33 روزه رو ببینیم، حزب الله لبنان به جهت مدیریت افکار عمومی از طریق رسانه محدودی که به عنوان مثلا شبکه تلویزیون، شبکه ماهواره المنار در اختیارش بود، چجوری تونست جنگ و هدایت کنه؟ یه رقابت نابرابر رسانه‌ای رو در برابر رسانه‌های امریکایی و صهیونیستی و عربی ضد مقاومت هدایت بکنه و عملا پیروز جنگ 33 روزه بیرون بیاد. جز کار دقیق رسانه‌ای، من سوالم از ستادکل نیروهای مسلحمون اینه، آیا شما یه قرارگاه یا یه یگان رسانه‌ای هم وزن ارتش، هم وزن سپاه، هم وزن نیروهایی که ذیل این یگانهای نظامی وجود دارن، نیرو دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، حتما باید یه نیروی رسانه‌ای وجود داشته باشه، حتما باید یه اتاق عملیاتی رسانه‌ای وجود داشته باشه، اساتید علوم ارتباطات، روزنامه‌نگارهای قدیمی کارکشته به قول معروف آبدیده تو اون اتاق حضور داشته باشن، بهشون مشورت بدن. نمیگم وجود نداره، مطلعم یه کمیته‌ای وجود داره، یه کمیته‌های فرهنگی رسانه‌ای، اما اینا چقدر اختیار دارن؟ روابط عمومی های این دستگاه ها چقدر تحریم؟ مثلا تو همین اتفاق عملا روابط عمومی وجود نداشت. ما نگاه میکنیم این فرمانده حافظای سپاه شخصا میاد مسئولیت به عهده میگیره، شخصا میاد حرف میزنه، شخصا خب حالا یه تصمیم گرفته شده، من نمیخوام اینو ارزش گذاری کنم که درسته یا غلطه، ولی واقعا اتاق فکر، اتاق عملیات جنگ رسانه‌ای ما کجاست؟ کسی هست در مورد این حرف بزنه؟ کسی هست در موردش؟ اساتید علوم ارتباطات ما، دانشگاه‌های ما که گروه‌های علوم ارتباطاتی دارن، دانشکده علوم ارتباطات دارن، اساتید علوم ارتباطات دارن، چند تا پایان نامه در مورد جنگ رسانه‌ای نوشتن، رسانه در زمان جنگ نوشتند. ببینید من مثال بزنم، حالا خیلی هم ما تو این حوزه منفی فکر نکنیم، ببینید مسئولانی ما تو کشور، سراسر نقاط کشور داریم، اینا دائم رو در رو با مردم در ارتباطن، میرن مسئولیتش هم الزاما نمیگم مسئولیت مثلا در حد وزارت باشه، یه وقت یه فرمانداره، یه وقت یه شهردار توی یه شهرستان کوچیک، اما میره با مردمش حرف میزنه، اما همون آدم وقتی خبرنگار میاد جلوش دست و پاش میلرزه. این همونه، این باید بفهمه که یه امکان بهتری در اختیارش قرار گرفته و باید یاد بگیره چجوری از این امکان به درستی استفاده بکنه. بعضی از مسئولان ما بدون آموزش ذاتی اینو دارن، یعنی احساس میکنن که چه خوب من راحت میتونم از این استفاده بکنم، باش راحتن، راحت مصاحبه میدن. خب ما تجربه داشتیم دیگه، مثلا بین رسانه یا بابه که آقا فلانی خیلی راحت مصاحبه میده، بشم زنگ بزنی تلفنشو جواب نده حتما بهت زنگ میزنه یا پیامک میزنه، یعنی برقراری ارتباط مؤثر رو بلده. ولی برخی مسئولین هم دانششو دارن، بلدن، ولی یه طیف خیلی که تعدادشون هم کم نیست زیاده، باید آموزش ببینن، بدون هیچ تعارفی باید آموزش ببینن، باید براش حتما باید راهکاری اندیشید.
بله ممنونم ازتون. آیزکی زاده، من میخواستم یه مقدار با شما در ارتباط با نگاه آینده صحبت بکنم. ما تو حوزه رسانه چقدر تونستیم نسل سازی بکنیم، چقدر تونستیم ارتباط برقرار کنیم با افراد، بچه هایی که اصلا اصطلاحا بهشون میگن نسل زد، و افرادی که حالا بچه هایی که دهه 90 دارن به دنیا میان و الی آخر. من خواستم ببینم که ما با این جماعت چه کاری داریم انجام میدیم، اصلا تو حوزه سواد رسانه، تو حوزه رسانه ای شروع کردیم با اینها ارتباط گرفتن.
ببینید، سرعت تحولات و اتفاقاتی که تو حوزه رسانه داره میفته مثل خیلی از علوم دیگه خیلی سرعت زیادیه، و با توجه به گسترش ابزارهای ارتباطی که این روزها باش مواجهیم و هر روز در واقع تکنولوژی جدید رو میبینیم تو این حوزه به منصه ظهور میرسه، خب طبیعتا فضای رسانه متأثر از این در واقع اتفاقات داره میشه. امروز که ما اینجا خدمتتون هستیم، ممکنه با در واقع سال گذشته همین موقع فضا خیلی متفاوت بوده باشه، یا هرچقدر برگردیم عقبتر همینطور. رسانه ها از اول انقلاب که در واقع بخوایم محاسبه کنیم تا امروز، اون رسانه های مکتوب و روزنامه ها یه سیری داشتن، اومدن در واقع تلکس های خبری، خبرگزاری ها، سایت ها، و امروز رسیدیم به در واقع بستر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی. رسانه ها عموماً امروز دارن تو این بستر کار خودشون رو پیش میبرن. من میخوام یه اشاره کنم، حالا فارغ از اون بحث در واقع کادسازی برای رسانه های جبهه انقلاب و آموزش نیروها و اینا، قبلش ما در واقع باید به یه موضوع دیگه اشاره کنیم، به زیرساخت هایی که تو این حوزه نیاز داریم، که این برمیگرده به حاکمیت. یعنی شاید خیلیش به ماها برنگه، ما رسانه‌ای ما داریم کارمون رو انجام میدیم، یه بخشی، نمیگم نقص و کمبود نداره، حتما نقص داره، کمبود داره، ولی داریم کار خودمون رو انجام میدیم. ولی اون چیزی که سالها ازش غفلت شده در واقع یک بستریه که بومی باشه و بشه بهش اعتماد کرد و بشه بر پایه اون در واقع یک ساختمونی رو بنا نهاد. این حضرت آقا چندین ساله دارن تاکید میکنن به شبکه ملی اطلاعات. شبکه ملی اطلاعات امروز چرا انجام نمیشه؟ تا امروز چه کارهایی براش انجام شده؟ مربوط به این دولت و دولت قبل، اصلا نگاه هم جریانی و چیز نیست. میخوام اشاره کنم به این موضوع که یک غفلتی وجود داره و در واقع این فضای رسانه ها که داره شیفت میشه به سمت شبکه های اجتماعی فضای مجازی، این در کوتاه مدت و دراز مدت حتما برای کشور و حاکمیت به معنای کلان آسیب زاست. ببین مثلا در واقع تو همین ماجراهای اخیر و شهادت حاج قاسم سلیمانی، بالاخره یه فضای همبستگی عمومی تو کشور به وجود اومد و همه شروع کردن توی شبکه‌های مجازی و همون در واقع رسانه‌هایی که هر فرد به نوعی خودش داره، شروع کردن در واقع به نوعی انتشار محتوا و تولید محتوا تو اون فضا با کلیدواژه‌های مختلف. خب این بستر که در اختیار ما نبود، که مثلا بستر توییتر یا بستر اینستاگرام که وجود داشت و داشت توش تولید محتوا میشد، و امروز بخش اعظمی از در واقع این شبکه ما داره صرف همینا میشه، همین دو سه تا در واقع چیزی که اعلام کرد. خب چی شد؟ این بستری که دست ما نبود، اومدن اکانت ها رو بستن. اگر این بستر دست ما بود، از سالهای قبل بهش فکر میشد، مسئولین در واقع توجهی به این میکردن و فضایی آماده میکردن که افکار عمومی بهش اعتماد میکرد، خب ما نمیتونستیم خیلی قشنگتر مدیریت کنیم؟ این فضا خیلی قشنگتر منعکس نمیشد؟ خب حتما این اتفاق میافتاد. ولی متاسفانه ظاهرا پشت پرده هایی وجود داره، آقایون نمیخوان تن بدن به این فضا و اتفاقاتی که وجود داره، و این روند رو میخوان همینجوری کجدار و مریض جلو ببرن و فقط توی شعارهاشون میگن که ما در واقع اومدیم این فضا رو آماده کردیم، ولی در عمل چیزی وجود نداره. اگر وجود داشت، ما در واقع با فضایی که در واقع حداقل بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی و ساسپند شدن اکانت‌های جبهه انقلاب و فرق نداره اونوریام، چون در واقع با نگاه متفاوت به این موضوع می‌پرداخت، با این فضا مواجه نمی‌شدیم حتما.
اجازه می‌فرمایید من یه بخشی از صحبتتون رو با یک گفتمان دیگه بخوام در واقع نگاه بهش بکنم. ببینید ما تو حوزه رسانه دو تا رویکرد داریم، یه رویکرد استراتژی هستش، یه رویکرد تاکتیک هستش.